مجموعه سیاست‌های اقتصادی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشور.
اقتصاد پایدار.
داشتم فکر میکردم از زمانی که با خودم قرار گذاشتم تا درباره مصداق‌ها حتی معنی فرهنگ و اقتصاد جستجو کنم، چقدر متفاوت تر از قبل به اطرافم دقت میکنم. به رابطه خریدار و فروشنده
منو کردم شیر کاکائو 5 شده هم بده، شیر ساده 5 شده بده.
به بحث‌ها و گفتگوهای مردم.
والا من احساسم اینه که تو کل برنامه‌ریزی مدیریتی کشور چقدر خوب بود که از متخصصین و خبره‌ها از ابتدا تا انتهای طرح کمک بگیرن، این تمام پیش‌بینی‌ها رو قبل از عمل انجام بدن.
به شلوغی، ترافیک، رفت و آمدها، دائم به خودم میگم اینا همه مصداق فرهنگ مردمه. حتی حرف ها و گلایه های اقتصادی هم نمودی از فرهنگ مردمه که در هم تنیده شدن.
الان هر هفته به هفته تغییر میکنه، هر یک ماه که میگذره ماه بعد میره بالا، ماه بعد باز بدتر. میگن آقا هزینه ها رفته بالا. این هزینه ای که میگن میره بالا، شما حقوق کارگری که میخوای اضافه بکنی باید از یه جا در بیاری که بدی، یا در کارخونه رو بگیری ببندی. هیچ مشخص، هیچ موقع معلوم نمی‌کنه که چه برنامه خاصی داریم یا نداریم.
این روزها بحث‌های کارشناسی هم داغ داغ.
تو حوزه اقتصاد و فرهنگ این که میگیم کدام یک برتر مشخصه، فرهنگ هم دایرش وسیع‌تر هست، هم گسترش فراختر هست و اقتصاد در دل اون میگنجه.
گفتگوی دوستانه هم که جای خود همیشه بوده و هست.
مثلا الان تهران خودش یه برنامه داره، کردستان خودش یه برنامه داره. مثلا الان برو روسری، اونجا را روسری نمیبندن، همشون دستمال و از این دستمال قدیمی 200,000 تومانی میبندن به سرشون. لباس مثلا دراز بپوشی تا روی پا لباس باشه. این اینجوری هست، مثلا فرهنگشون اینجوری هست.
ای وطن ایران، ای وطن، ای وطن ایران، ای ایران، ای ایران، سرفراز و سربلند جاودان باش، سرزمین خرم عاشقان باش.
یکی از مهمانان برنامه ما آقای دکتر منوچهر بشیری راد، پژوهشگر و کارشناس فرهنگ هستند. آقای دکتر ضمن سلام، خواهش میکنم بفرمایید که فرهنگ و قانون چه رابطه ای با هم دارند؟
با سلام. در خصوص این سوال باید گفت که ما وقتی از فرهنگ و قانون صحبت میکنیم، احتمال داره که یک شبهه به وجود بیاد و برای بعضی از نویسنده ها و محققین همین شبهه به وجود اومده و اون این هستش که قانون رو که یک در حقیقت پدیده وضعی هست، یعنی اینکه ما میایم بر اساس بهداشت یا نظم بخشی به جامعه یک محدودیت ها، یک باید ها و یک نباید هایی رو قائل میشیم. مثلا میگیم که برای اینکه رفت و آمد مردم تسهیل پیدا کنه و منطقی بشه، سبز نشانه رفتن، قرمز نشانه نرفتن هست و کسی که این رو رعایت نکنه در حقیقت یک عمل غیر قانونی انجام داده. حالا بعضی از متفکرین میان این مسئله رو گسترش میدن به فرهنگ و میگن فرهنگ هم همین جور هست، یعنی این که من باید مثلا در مراسم عزاداری لباس سیاه بپوشم و در شادی لباس سفید بپوشم، این یک زائیده فرهنگی، یک پدیده فرهنگیه، این هم وضعی هست، این هم قراردادی هست و ما میتونیم تمام اینها رو تغییر بدیم، در صورتی که به این سادگی نیست قضیه. یعنی ما وقتی که وارد بحث فرهنگ میشیم به سادگی تغییر نظام قانونی و نظام سیاسی نیست. بله ما یک نظام سیاسی داریم بر اساس مثلا پادشاهی، میایم این رو متحول میکنیم، ولی آیا قانونی مثل این که من وقتی پدر و مادرم رو میبینم بهشون سلام بگم، وقتی هم نمیگم یک وجدان داخلی منو سرزنش میکنه، این آیا یکی هستن، از یک جنس هستن؟ بین قانون و فرهنگ باید این تفکیک رو قائل شد که قانون وضعی هست و قابل تحول هست، ولی فرهنگ هرچند قابل تحول هست ولی با قانون نمیشه یکی دونستش، چرا که فرهنگ اصالتاً جوشش و کوشش بزرگ منشانه ایه که انسان برای رشد خودش، برای در حقیقت تکامل خودش قائل میشه و این زائیده فرهنگ و در زائیده سنت هست، یعنی در تاریخ این مسئله شکل گرفته، جوشیده و اومده و نمیشه به سادگی بین اینها تشابه قائل شد.
خواهش میکنم توضیح بفرمایید که اولین برخورد با هر پدیده ذهنی و معنوی مواجهه با واژه‌شه. بر این اساس شما کلمه فرهنگ رو چطور معنی میکنید؟
فرهنگ در حقیقت در واژه‌یابی و در حقیقت فقه و لغت فارسی سابقه دیرینه ای داره، یعنی اروپایی ها در قرن 18 هستش که به مسئله فرهنگ میپردازن و فرهنگ میدونید که کلتور به معنای کشاورزی هست، یعنی ابتدا عمل کشاورزی رو که در اون رشد و پرورش و پیشرفت در حقیقت زایش و باروری به وجود میاد و شکل به اسلام مجازیش رو گرفتن و تبدیل شده به فرهنگ، یعنی کلتور یا کالچر به انگلیسی ریشش برمیگرده به واژه زراعت و کشاورزی و از قرن 18 شروع شده. ولی در ایران ما کلمه فرهنگ رو در متون حتی قبل از حمله اعراب هم به ایران داریم، یعنی کلمه فرهنگ فرح یا فرح که قبلا استفاده میشه، همین تو کلمه فروردین هم داریم که فرح یا فر به معنای در حقیقت پیشرفتن، فرارفتن، جلو رفتن، هنگم به معنای کشیدن و راندنه. در واقع شکل کلی کلمه فرهنگ میشه به پیش رفتن، به خاطر همین هستش که در کلمه فرهنگ معنای توسعه نهفته است و عمل فرهنگی عملی هستش که در اون ما فراتر میریم، پیشتر میریم و در جای خودمون ساکن نیستیم یا عقب بر نمیگردیم، حرکت قهقرایی نداریم. پس فرهنگ در حقیقت پیشروی در جهت رشد و باروریه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر منوچهر بشیری راد.
رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا سرخ و صفا ایرانی، ایرانی مهربان ایرانی قهرمان ایرانی وطن من، ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان ایران وطن من. نه منم ذره خاکه وطنم من، ذره خاکه وطنم من، ایران خاک در ایران، ایران کلام شیران، ایران همیشه جاویدان.
مهمان دیگر برنامه ما آقای دکتر حسین موسوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد هستند. آقای دکتر، ضمن خیر مقدم خواهش میکنم بفرمایید که تغییرات ساختاری که باید در توسعه مد نظر قرار بگیره چیه؟
با سلام. یکی از پیشگامان توسعه به نام چنری، در حقیقت تعریفی که از توسعه ارائه میده این هست که میگه توسعه اقتصادی به مثابه مجموعه تغییرات مرتبط به هم در ساختارهای اقتصادی هست که در جهت رشد مداوم صورت میگیره. پس میبینیم که رشد اقتصادی در حقیقت هدف توسعه است، ولی نیازمند چی هست؟ نیازمند یک سری تغییرات ساختاری هست. در حقیقت این تغییر ساختاری بایستی تغییراتی صورت بگیرد در فرهنگ جامعه، یعنی بایستی فرهنگ مناسبی در جامعه شکل بگیره در راستای توسعه اقتصادی. یکی از تغییرات ساختاری دیگه‌ای که بایستی صورت بگیره آموزش و پرورش مناسب هست. یعنی ما برای اینکه به یک کشور توسعه یافته برسیم بایستی نظام آموزشی ما در حقیقت متولد یک سری تغییراتی بشه که در راستای اهدافی هست که در سیاست‌های ابلاغی همواره در حقیقت مد نظر واقع میشه. تغییرات ساختاری دیگه‌ای که بایستی بهش توجه کرد نحوه تشکیل سرمایه تو کشور هست. در حقیقت هزینه کرده‌های بخش خصوصی و بخش دولتی بایستی به چه صورتی در حقیقت شکل بگیره. و یکی از مهمترین تغییرات اقتصادی که بایستی بهش توجه کرد نظام مدیریتی مناسب هست که همواره گریبانگیر کشور ما بوده و اغلب مشکلاتی هم که میبینید چه در حوزه های فرهنگ چه در حوزه های اقتصادی در حقیقت وجود داره ریشه در این نظام مدیریتی نامناسبی هست که وجود دارد. ما در بحث توسعه در حقیقت تو برنامه‌های گذشتم به این نکته تاکید کردیم که توسعه به مثابه درختی هست که ریشه آن فرهنگ است. لذا بایستی تغییرات ساختاری که میگیم این فرهنگ مناسب با این اقتصاد مقاومتی که به دنبال آن هستیم بایستی شکل بگیره. تشکیل سرمایه‌ای که داریم بایستی به دنبال این اقتصاد مقاومتی بایستی شکل بگیر.
آقای دکتر بفرمایید که تعریف اقتصاد چیه؟
در بحث واژه‌شناسی وقتی ما می‌خواهیم به در حقیقت ریشه‌یابی هر کلمه‌ای بپردازیم بایستی به این نکته پرداخته شود که اون کلمه از کجا ریشه گرفته است، نشأت گرفته از چه، در حقیقت حالا به بحث فرهنگم اشاره بشه در نشأت گرفته از چه فرهنگی بوده است. اقتصاد به معنی لغوی میشه حداقل معیشت خانوار. این کلمه در حقیقت ریشه در فرهنگ یونان باستان دارد که برگرفته شده از واژه‌ای به نام اکونوموس بوده که در سیر تاریخی تبدیل به اکانومیکس و بحث اقتصاد ما از اون یاد میکنیم. پس معنی لغوی اقتصاد میشه علم معیشت خانوار، یعنی ما چگونه خانوار خود رو مدیریت میکنیم. ولی اگر بخوایم یک تعریف علمی از اقتصاد ارائه بدیم در حقیقت اقتصاد میپردازه به مدیریت منابع کمیاب. این که با یک سری عوامل تولید که محدود هستند، چه میتونه این عوامل تولید نیروی کار باشد، سرمایه باشه، منابع طبیعی باشد، میخواهیم به نیازهای بیشمار افراد در حقیقت پاسخ بدیم. اینجا میگیم که اقتصاد علم منابع کمیاب و در حقیقت میپردازه به این که چگونه تولید شود، چگونه مصرف شود و در حقیقت چگونه توزیع شود. در حقیقت بحثی که داریم، نکته‌ای که مهم هست در حقیقت اون منابع کمیاب هست، که در حقیقت ما منابعی که در اختیار داریم منابع خیلی محدودی هستند. حالا به طور مثال اگر عینیت اون رو بخوایم نشون بدیم، بحث انرژی یکی از منابعی هستند که در حقیقت کمیابه. و حالا از نوع انرژی و فراورده های نفتی رو شما میتونید در نظر بگیریم و بحث بنزین و که حالا طرح هدفمند کردن یارانه ها در حقیقت یک طرحی است که در راستای این واژه کمیاب شکل گرفته و ما میخواهیم این کمبود بنزین رو از طریق درست مصرف کردن در حقیقت جبران کنیم. این پس مفهوم اقتصاد هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین موسوی. بسیار متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
زاد تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است. با این با تو بیگانه ماندم رودم تاراب است. چونان ماهی در تنگ تنگی عمرم براب است. هم راز دلم غم گیرم این خواب شنگینم. ای ماه تابان برگرد در کوچه دل پیدا شد با تشنگیم تنها شد. ای ماه تابان برگرد
باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگم میشه این مبلغ کرایه که الان من پرداختش برگردونیم
به مقتل بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارهای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اتمام به سفر
بزنید،
بعد من از اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.